آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خدایی که نام و یادش آرام بخش دلهاست. خانم ها، آقایان، اهالی خوب و خونگرم تاجیکستان، سلام. صبح زیبای شما بخیر. طاعات و عباداتتون قبول درگاه حق. من زهرا محمدی به اتفاق همه همکارانم در بخش تاجیکی صدای خراسان با افتخار در خدمت شما خوبان هستیم و خوشحال میشیم که شما هم در این نوبت کاری ما رو همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما رو به شنیدن تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید جلب میکنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من فزادهم رهقا. وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا. صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردانی از آدمیان به مردانی از جنیان پناه می بردن و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جنیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیر شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
صبحتون بخیر و با نشاط عزیزان شنونده. امروز یک شنبه است، 28 روز از فروردین 1401 هجری خورشیدی، برابر با 15 رمضان المبارک 1443 هجری قمری و 17 آپریل 2022 میلادی. امروز مصادف است با سال روز ولادت پرخیر و برکت امام حسن مجتبی علیه السلام. این روز رو به همه شما تبریک و شاد باش عرض میکنیم. و اما آنچه که در این نوبت کاری همکاران من برای شما تهیه و تدارک دیدن، پس از صحبت‌های من طبق معمول هر روز تقویم تاریخ رو خواهید شنید. سپس گفتار راه رستگاری تقدیم شما عزیزان میشه و پس از اون تکرار ویژه برنامه ولادت امام حسن مجتبی علیه السلام رو خواهید شنید و در انتها همراه خواهیم شد با همکارانمون در بخش سیاسی و رویدادهای مهم رو خواهیم شنید. صبحتون بخیر، طاعات و عباداتتون قبول و عیدتون مبارک. در این لحظه از شما دعوت میکنم تقویم تاریخ رو بشنوید.
به نام و یاد خدا. سلام و صبح شما بخیر شنوندگان عزیز. در این لحظه بنده مطلب شریفی با اتفاق دیگر از همکارانم تقویم تاریخ را تقدیم حضورتان میکنیم. امروز یک شنبه 28 فروردین سال 1401 هجری شمسی، برابر با 15 رمضان سال 1443 هجری قمری و مطابق با 7 اپریل سال 2022 میلادی است. ۱۴۴۰ سال پیش در روز 15 رمضان سال 3 هجری قمری، امام حسن مشتبه علیه السلام از اهل بیت رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم چشم به جهان گشود. آن حضرت تحت نظارت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و در دامان پاک حضرت فاطمه سلام الله علیها و حضرت علی علیه السلام دختر و داماد پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم تربیت و پرورش یافت و پس از شهادت پدر بزرگوارش حضرت علی علیه السلام در سال 40 هجری قمری رسالت عظیم هدایت و رهبری مسلمانان را بر عهده گرفت. در آغاز جمع زیاد از مسلمانان با آن حضرت بیعت کردند، اما دستگاه حکومت اموی به ریاست معاویه که در آن زمان صاحب قدرت بسیار بود با امام حسن علیه السلام به دشمنی و ستیزجویی پرداخت. سرانجام امام حسن علیه السلام برای مقابله با امویان همراه با مردان جنگی خود آماده نبرد با آنها شد، اما بسیار از سران سپاه او فریب و وعده‌های دروغین دشمنان را خوردند و امام را تنها گذاشتند. بناچار امام حسن علیه السلام با تدبیر و دوراندیشی و با هدف حفظ و بقای اسلام صلح را پذیرفت. این اقدام امام مقدمه برای مبارزه ریشه‌ای با انحرافات بود که در جامعه وجود داشت و در ادامه این حرکت زمینه قیام برادرش امام حسین علیه السلام در محرم سال 61 هجری قمری فراهم شد. ضمن عرض تبریک به مناسبت میلاد حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام، سخنی کوتاه از ایشان را برای شما نقل میکنیم. آن حضرت فرمود: در شگفتم از کسی که در غذای جسم خود می اندیشد ولی در غذای روح خود نمی اندیشد. ۱۰۶۰ سال پیش در روز 15 رمضان سال 383 هجری قمری، ابوبکر محمد ابن عباس خوارزمی، دانشمند و ادیب معروف مسلمان، در نیشابور در شمال شرق ایران درگذشت. وی حافظه قوی داشت و در حفظ اشعار و تاریخ اعراب استعداد زیادی داشت. از ابوبکر خوارزمی اثر به نام رسائل باقی مانده است که در ادبیات عرب ارزشی والا دارد و بر رسائل خوارزمی معروف است. و 107 سال پیش در روز 17 اپریل سال 1915 میلادی، برای اولین بار در جهان از گازی خفه کننده در جریان جنگ جهانی اول استفاده شد. آلمان در جنگ با انگلستان و فرانسه در ناحیه ایپیر فرانسه با استفاده از این گاز تعداد زیاد از سربازان متفقین را کشت. در این جنگ که به جنگ گاز معروف شد، آلمانی ها پیروزی نسبی را به دست آوردند. پس از پایان جنگ جهانی اول، تلاش های برای ممنوعیت استفاده از گازهای شیمیایی در جنگ آغاز شد که منجر به تدوین و امضای چند معاهده بین المللی مبنی بر معنی تولید، تکثیر و استفاده از سلاح‌های شیمیایی در جنگ شد. با وجود این، برخی کشورها همچنان به استفاده از انواع پیشرفته‌تر این گازهای خطرناک پرداختند که استفاده از مواد شیمیایی در جنگ ویتنام توسط آمریکا و استفاده رژیم عراق از انواع سلاح‌های شیمیایی در جنگ این رژیم علیه ایران از آن جمله است. شنوندگان عزیز، مرور بود به تقویم تاریخ امروز 28 فروردین سال 1401 هجری شمسی برابر با 17 اپریل سال 2022 میلادی. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم. تا برنامه دیگر، خدا یار و نگهدارتان.
خب عزیزان شنوندان، چو شنیدی تقویم تاریخ بود. در این لحظه راه رستگاری تقدیم میشه به شما عزیزان.
صدای خراسان تقدیم میکنه.
راه رستگاری،
برنامه پیرامون اخلاق، معنویت و معرفت بشری در پرتو آموزه‌های الهی.
با نام یاد خدا و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان گرامی گفتار راه رستگاری از صدای خراسان، برنامه‌ای که هر هفته در روزهای یک شنبه و چهارشنبه پخش می شود. سپاس که برنامه ما را برای شنیدن انتخاب کردید و دعوت می کنیم در ادامه همراه این برنامه باشید. شنوندگان عزیز و ارجمند، همونطوری که آگاه هستید در قالب برنامه راه رستگاری به موضوعات پرداخته و خواهیم پرداخت که جهت رشد شخصیت و موقعیت هر تن از مخاطبان روانه شده است که از جمله آنها بحث نظم و ترتیب و شکل گیری اهداف و برنامه ریزی در افراد به ویژه کودکان است که یکی از مسئله های مهم در حیات انسانی خانم داد می شود. در ادامه این بحثا به این موضوع می رسیم که در راستای تربیت کودکان، مقایسه کردن آنها با دیگران و همسالانشان و یا از نزدیکان و خیشان و تباران یکی از مسائل و مشکلاتی است که باید خانواده ها در این راستا حداقل احتیاط را با کار گیرند. مقایسه کردن یکی از ویژگی های فطری ماست که می تواند نتیجه های مثبت یا منفی را برای فرد به همراه داشته باشد. به طور کلی مقایسه به معنای بررسی تفاوت های موجود میان داشته های ما و دیگران است. ما معمولا در حال مقایسه خود با نزدیکانمان و دیگران هستیم. هر دوی این حالت ها می توانند باعث بروز مشکلاتی باشند که اولین آنها از دست دادن آرامش و احساس رضایت در زندگی است. رایج‌ترین حالت مقایسه این است که فرد خود و داشته هایش را با دیگران مقایسه کند. موضوع این قیاس می تواند هر چیزی باشد. برای مثال، شما ممکن است شغل، کسب و کار، وضعیت مالی، ظاهر و یا موقعیت‌های خود در زندگی را با فرد دیگری قیاس کنید. این کار در کنار این که می‌تواند به شما ایده‌های برای حرکت به سمت بهتر شدن بدهد، از سوی دیگر می‌تواند مشکلاتی را نیز در زندگی شما ایجاد نماید که بهتر است برای رفع آنها اقدام شود. اکثر افراد می دانند که مقایسه خود با دیگران کاری درستی نیست، اما مشکل اینجاست که نمی توانند دست از این کار بردارند و نمی دانند که این مسئله به چه سببی در ذهن آنها تکرار می شود. دوست داشتن خود اولین قدم در خودشناسی و از بین بردن این حس نامطلوب یعنی مقایسه است. مقایسه برای همه اشخاص اتفاق می افتد، اما مقایسه زیاد می تواند سببهای مشخصی داشته باشد که در ادامه گفتار این ساعتی راه رستگاری و برخی از مهمترین دلیلهای آنها می پردازیم. نداشتن اعتماد به نفس یا خودباوری کافی یکی از مهمترین دلیل‌های مقایسه خود با دیگران است. زمانی که خودکمبینی و عدم اعتماد به نفس در افراد وجود داشته باشد، گرایش به مقایسه از سوی خود با دیگران به طور طبیعی شکل می‌گیرد و روز به روز قوی‌تر می‌شود. شاید علت این امر این است که می‌خواهیم بدانیم که چرا نمی‌توانیم مانند دیگرانی باشیم که از نظر ما موفق و یا کامل هستند. جالب است بدانید بسیاری از افرادی که دائما درگیر مقایسه خود با دیگران هستند لزوما افراد شکست خورده و ناموفق نیستند، بلکه به خاطر عدم اعتماد و اطمینان کافی نسبت به خود و انتخاب‌هایشان نمی توانند موفقیت‌های خود را ببینند و دائما از نظرشان دیگران بهتر عمل می‌کنند. کمالگرایی یکی دیگر از ویژگی‌های شخصیتی است که می‌تواند منجر به انجام مقایسه زیاد درباره خود با دیگران شود. در کمالگرایی فرد می‌خواهد همه چیز را به بهترین شیوه انجام دهد. این ویژگی باعث می‌شود هیچ وقت از کارها و فعالیت‌های خود راضی نباشید. توجه کنید که برای موفقیت و سلامت جسم و روان لازم است که در کنار دوست داشتن خود از رفتارهای خود نیز رضایت داشته باشیم. عدم رضایت از خود ما و شما را درگیر مقایسه های آزاردهنده خواهد کرد. معمولا تغییر و تعدیل ویژگی های کمالگرایی توسط خود فرد دشوار است و نیاز به مداخله حرفه‌ای از جانب روانشناس دارد. دوستان شنونده، گفتار راه رستگاری را در این ایام ماه شریف رمضان با اجرای جذاب از آرتق قادر، یک تن از راویان مطرح تاجیکستان، بر متن شاعر شیرعلی رحمانزاده در وصف رمضان دنبال میکنیم.
چون درآید ماه روزه، ماه تقوا، ماه قرآن، بسته گردد باب دوزخ، باز گردد باب رضوان. دیوها در غول و زنجیر فارغ از وسواس شیطان، رحمت حق سایه سر، سینه ها با نور ایمان. خوش به حال روزداران، خوش به حال روزداران. قلب ها مهد نیایش، در زبان مدح و ستایش، با خدای خیش تنها، در تراوی در همایش. زین طرف ذکر و تلاوت، زان طرف فتح و کشایش. گام ها سوی نکویی، دست ها با خیر و احسان. خوش به حال روزداران، خوش به حال روزداران. روزه اخلاص و صداقت، روزه تمرین ارادت، ترک شهوت، شکر و طاعت، ذکر و تسبیح و قرائت. چون رسد میعاد و ساعت، می کند ما را شفاعت. روز محشر پیش داور، چون بپا داره میزان. خوش به حال روزداران، خوش به حال روزداران. خشم را یک سو گذارم، صبر می باید بکارم. هر که تندی کرد با من، گویمش من روزدارم. اجر و پاداش صبوری، می دهد پروردگارم. روزه ای تربیت روح، روزه ای تقویت جان. خوش به حال روزداران، خوش به حال روزداران.
سید مراد دولتوف، دانشمند شناخته شده تاجیک، درباره این موضوع صحبت میکند که از مقایسه کردن باید بپرهیزیم که به جز ضرر برای انسان چیزی به بار نمیارد و به جای آن باید به استعدادهای درونی و خلاقیتهای ذاتی هر کدام خودمان توجه نماییم. با هم صحبتهای این کارشناس امور اجتماعی را میشنویم.
در علم روانشناسی به ما میگوید که در هر یک آدم 204 هنر است. همین انسانیت به 204 هنر است. همین هنر رو یک تشین شما است، یک تی همین خداوند شما به بهتر دادگی، زیادتر دادگی. همین هنر شما به هست از روز ازل، از روزی که شما خداوند آفرید. خواست شما دنیا به نبر آمد، تولد نشده دازه بطن مادر، اوجه همین هنر شما خداوند دادگی برای که همون رزق به سبب همین هنر میابید. انسان باید که همین هنرش ترقی داده، هنرش پیش ببرده، زندگیش سازد. سببی که بعضی آدم ها بسیار علم دارد، بسیار گویم چی گم هنرمند است، نه که موفق نیست زندگی. سبب اساسیش همین است که هنر خداوند دادگی مردم استفاده نمی کنند. وقتی که شما دائما می بینید که یک کس موفق است، ماشین فروشی کرده موفق شده است، یا که یک کس خانه سازی کرده موفق شده است، یا که یک کس سوداگری کرده موفق شده است، یا که یک کس چی گم ستوی مارکتینگ زنیماتسا کرده موفق شده است، یا که یک کس سوخه فروختی برده فروخته وای شده است موفق شده است، یا لباس فور فروخته است، یک کس آب فروشی کرده است. تو است وقتی که ما شما میبینیم که دیگر آدما همه یگان کاری به بند شده موفق شدگی هستند، بسیار وقت ما میبینیم که آدما همونا میخوان که کپیروت کنند. وقتی که شما وای کپیروت کردن میگیرید، هنر شما به خداوند دادگی تماما دیگر کو ان، همون استعداد و هنری که خداوند شما دادگی که شما بود وای ترقی کنید و به سبب همون هنر خدمت مردم کنید، خدمت خدا کنید، همون هنر ترقی نکردن میماند. برای همون بسیار آدم هم موفق شدن نمیتون. دانا هستونه که موفق نیست. سبب اساسش همین که دیگر را کپیروت کرده میگردند. اگر که شما خواهید که در حقیقت موفق شوید، یکم شما باید باور کنید که از روز ازل خداوند با شما استعداد به قوت دادگی است. از روز ازل خودتون دیگر را خطی مقایسه نکنید. نگوید که من این وای دانا بوده است، من این وای توانا. وقتی که شما خود آدم های توانای موفقتی مقایسه میکنید، پس از نتیل شما حس میکنید که خودی که ویا موفقتر نسبت شما، شما باشید عاجزید. برای ما شما یکم و خودتون دیگر وقتی مقایسه نکنید. شما یکم این کاری که باید کنید، خودتون با باور کنید که خودتون باور کنانید که از روز ازل پروردگار شما با استعداد دادگی هست. انکن همون استعداد خودتون با یابید. کاری یکمی که شما باید کنید، اول همون استعداد خودتون با یابید.
همچنان با گفتار راه رستگاری از صدای خراسان در خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند هستیم.
دوستان شنونده، شما می توانید از طریق پوسته الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام، وایبر و واتساپ با شماره ای +98 935 875 6735 با ما تماس بگیرید و موضوع های مورد نظر خود را در میان بگذارید. عزیزان شنونده، شما همچنین می توانید برنامه های رادیوی صدای خراسان را با وارد شدن به سایت رادیوی صدای خراسان با نشانه parstoday.com/tajik گوش کنید و از مهمترین خبرهای روز تاجیکستان، ایران و جهان آگاه شوید. در بخش برنامه ها نیز همه برنامه های صوتی رادیو بارگذاری شدند. ما منتظریم که با مرور سایت رادیو شما پیشنهادها و انتقاد های خود را از هر طریق با ما در میان بگذارید.
عزیزان همراه، شما گفتار راه رستگاری را از صدای خراسان شنیدید. سپاس که برای شنیدن این برنامه وقت گذاشتید و انشالله که از محتوای آن استفاده لازم را کسب کرده باشید. در پناه حق باشید.
از اینکه همراه ما هستید از شما سپاسگزارم. بار دیگر تبریک عرض می‌کنم خدمت شما عزیزان، سال روز ولادت پرخیر و برکت امام حسن مجتبی علیه السلام رو، و دعوت می‌کنم تکرار ویژه برنامه رو به همین مناسبت بشنوید.
به نام خداوند حسن و حسن.
ای نور دو عالم، ای جان دو دنیا، ای سبت نبی عشق علی، ای گل زهرا، از روشنی نام پر از حسن تو ای گل، همه جا حسن حسین شد، در ماه دعا آمدنت علت بخشودگی اهل زمین شد.
دریای جود و سخا، ویژه برنامه رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت سال روز میلاد با سعادت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام.
بر شانه خاتم تو نقش نگینی، هم حیدر و احمد هم روح و لمینی، تو نور دو چشم همه اهل کسایی، تو ماه ترینی، ای آن که سر خانه تو عمریست که هم دشمن و هم دوست سهیم است، شهر و رمضان از کرم و پا قدم توست، اگر شهر کریم است، حیدر حیدر، چشمان تو روشن شد ماه حق، از ماه تو گلشن.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما شنوندگان دوست داشتنی برنامه‌های رادیو تاجیکی صدای خراسان، امیدوارم هر جا که هستید خوب و موفق و پیروز باشید و طاعاتتان هم در ماه مبارک رمضان مورد قبول حضرت حق قرار بگیره انشاءالله. دوستان عزیز، با ویژه برنامه دریای جود و سخا، ویژه برنامه رادیو به مناسبت سال روز با سر سعادت میلاد حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام، نبیره گرانقدر حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، با شما همراه هستیم. این عید بزرگ بر همه شما دوستداران اهل بیت نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم مبارک باد.
عالم امکان شد چراغانی، جبرئیل آمد با غزل خوانی، با غزل خوانی، چشم تو روشن یا علی حیدر،
شب می شود مادر، می شود مادر.
نیمه ماه مبارک سال سوم هجری بود. از ازدواج حضرت علی علیه السلام و فاطمه زهرا سلام الله علیها یک سال می گذشت و قرار بود اولین فرزندشان متولد شود. شور و شوق خاصی در منزل ساده و نورانی آنان برپا بود. موعد زایمان نزدیک می شد و حضرت فاطمه سلام الله علیها بیش از همیشه جای خالی مادرش خدیجه کبرا سلام الله علیها را حس می کرد. بالاخره انتظار به پایان رسید و اولین نبیره رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به دنیا آمد. حضرت علی علیه السلام و فاطمه زهرا سلام الله علیها خداوند را شکر کردند و منتظر آمدن رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم شدند تا نام کودکشان را انتخاب کنند. رسول خدا آن نوزاد دلنشین را در آغوش گرفتند و نام او را از جبرئیل دریافت کردند و فرمودند خداوند نام این نوزاد را حسن نامید و در گوش امام حسن علیه السلام اذان گفتند. دوستان شنونده، امام حسن مجتبی علیه السلام در 7 سال اول زندگی خود محضر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را درک کردند و 30 سال دیگر تحت تربیت امام علی علیه السلام و یار و یاور پدر بودند. روایات بسیاری از عشق و محبت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نسبت به امام حسن مجتبی علیه السلام و امام حسین علیه السلام از شیعه و سنی نقل شده است. انس ابن مالک میگوید از پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله اجمعین پرسیدند کدام یک از اهل بیت خود را بیشتر دوست می‌داری؟ آن حضرت فرمودند حسن و حسین را. هرگاه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم آن نو گلان فاطمی را می‌دید آغوش خود را برایشان می‌گشود و حسن و حسین علیهما السلام را به سینه می‌فشرد و آنان را می‌بویید و می‌بوسید و می‌گفت شما جوانان و سروران اهل بهشت هستید.
قلبي فرحان والاكوان تهني حيدر احلى ميلاد بالاعياد جماله يزهر بالفرح نادينا حسن حسن يا هلا بوالينا حسن حسن بالفرح نادينا حسن حسن يا هلا بوالينا حسن حسن يا حسن يا حسن يا حسن يا مولا يا حسن يا حسن يا حسن يا مولا يا حسن يا حسن يا مولا
يا حسن يا مولا. در روایات آمده است که حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم همواره سفارش حسن و حسین علیهم السلام را به اصحاب خود می‌کردند تا عظمت وجودی آنان را یادآور شوند. ابو هریره که از یاران معاویه و از دشمنان خاندان اهل بیت علیهم السلام است در سخنی اعتراف می کند و می گوید رسول اکرم را دیدم که حسن و حسین را بر شانه های خیش نشانده بود و به سوی ما می آمد. وقتی به ما رسید فرمود هر کس این دو فرزندم را دوست بدارد مرا دوست داشته است و هر که با آنان دشمنی ورزد با من دشمنی نموده است. این مطلب در کتاب الاصابه نوشته ابن حجر عسقلانی جلد 11 صفحه 30 ذکر شده است. غزالی از علمای اهل سنت نیز از پیامبر اکرم جمله مشهوری درباره امام حسن مجتبی علیه السلام بیان می کند و می نویسد حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم با نظاره به جمال و کمال حسن ابن علی علیه السلام فرمود اشبحت خلقی و خلقی، تو از لحاظ آفرینش و خوی صورت و سیرت مانند من هستی. بی تردید امام حسن مجتبی علیه السلام دومین امام شیعیان از شخصیت‌های تأثیرگذار در تاریخ اسلام است. که جایگاه خاص و ویژه‌ای نزد خداوند متعال دارد. ایشان یکی از مخاطبان آیه تطهیر است که می‌فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، انما يريد الله ليذهب عنكم رجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. همانا خداوند میخواهد پلیدی را از شما اهل بیت بزداید و شما را پاکیزه و مطهر گرداند. سوره شریف احزاب آیه 33. علیه السلام از افرادی است که در جریان مواهله هم حضور داشت و آیه مواهله در شأن آنان نازل شد. در این آیه خداوند حسن و حسین علیهما السلام را فرزندان رسول خدا صلوات الله علیه و آله اجمعین معرفی می‌کند و جایگاه بلند این دو امام بزرگوار را یادآور می‌شود. امام حسن علیه السلام در خانه‌ای تربیت یافت که کلام خدا پیوسته سخن آغاز انجام اهل آن خانه بود. در خانه‌ای که پدرش علی علیه السلام نخستین گردآورنده قرآن و مادرش فاطمه سلام الله علیها بالاترین بانوی عالم و اهل خانواده بهترین عمل کنندگان با آیات قرآن بودند، امام حسن علیه السلام پای منبر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می نشست، با آیات قرآن را از زبان مبارکشان می شنید و می آموخت. از کودکی علوم قرآن را به نیکی می دانست و صوت زیبایی در تلاوت قرآن داشت. دوستان عزیز، همچنان با دریای جود و سخا ویژه برنامه رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت سال روز میلاد با سرسعادت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام نویره گرانقدر حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم با شما همراه هستیم.
او همان است که هر وقت از او میخوانم، از دل عرش خدا نصیب هیچ غریبیم دیگر مکن، یا رب نصیب هیچ غریبیم دیگر مکن، دردی که گیسوان حسن را سپید کرد، که گیسوان حسن را سپید کرد.
تاریخ نویسان مهمترین ویژگی های اخلاقی آن حضرت را بخشنده ترین، بزرگ منش ترین، با سخاوت ترین، حلیم ترین، زاهد ترین، راستگو ترین، پارسا ترین، عابدترین، گرامیترین، پرگذشتترین و دارای گشادترین سینه در میان مردم بیان کردند. سیوطی می نویسد حسن ابن علی علیه السلام دارای امتیازات اخلاقی و فضایل انسانی فراوانی بود. او شخصیتی بزرگوار، بردبار، با وقار، متین، سخی و بخشنده و مورد ستایش مردم بود. امام حسن علیه السلام با چنین شخصیت جذاب و پر ابهتی، اما همواره با زیردستان، ام از کنیزان و غلامان و و افرادی که در موقعیت اجتماعی پایینی بودند مهربان بود و در سیره آن حضرت زیباترین کرامت‌های اخلاقی در مواجهه با اقشار ضعیف جامعه به تصویر کشیده شده است. امام حسن علیه السلام نه تنها نسبت به افراد ضعیف جامعه نهایت مهربانی و کرامت را نشان می‌داد، بلکه نسبت به کسانی که به ایشان جسارت می‌کردند بسیار صبور و دلسوز بود و با لطف و کرم خیش با آنان رفتار می‌کرد. آنان که فقیران فرهنگی و فریب خوردگانی بودند که تحت تأثیر حکومت معاویه به امام حسن علیه السلام جسارت می‌کردند، در مقابل هیچگاه سخنان تلافی جویانه از ایشان نشنیدند، بلکه با لطف و مهربانی و رفع نیازهایشان توسط امام حسن علیه السلام مواجه می شدند. با دیدن برخوردهای خازانه امام حیرت می کردند و در اندک زمانی از گفته های خیش خجلت زده شده و اظهار پشیمانی می کردند. همچون آن مرد شامی که پس از حتاکی بسیار با سکوت امام مواجه شد و در مقابل مورد لطف و محبت امام و مهمان نوازیان حضرت قرار گرفت و از گفته های خیش بسیار پشیمان شد و دوستداران پیروان حقیقی خاندان اهل بیت علیهم السلام گردید. از امام حسن علیه السلام پرسیدند بردباری چیست؟ آن حضرت پاسخ دادند بردباری به معنای فرو بردن خشم و اختیار خود داشتن است. بار دیگر پرسیدند شرف و بزرگواری چیست؟ ایشان فرمودند احسان به قبیله و فامیل و خانواده و تحمل خسارت و جرم آنها. و باز پرسیدند جوانمردی یعنی چه؟ امام حسن علیه السلام پاسخ دادند جوانمردی عبارت است از حراست دین و عزت نفس و با نرمش برخورد نمودن و بررسی عملکرد خیش و پرداختن حقوق و دوستی نمودن با مردم. همچنین سوال کردند کرامت و بزرگمنشی چیست؟ فرمودند بخشش پیش از خواهش و اطعام در هنگام قحطی. نشستن در محراب عبادت از خوشایندترین لحظات عمر امام حسن مجتبی علیه السلام به حساب می آمد. به همین جهت بهترین و زیباترین لباسهایش را هنگام عبادت بر تن می کرد. کسی به ایشان عرض کرد ای فرزند رسول خدا، چرا بهترین لباسهایتان را به هنگام نماز می پوشی؟ فرمود خداوند زیباست و زیبایی را دوست می دارد. من هم برای پروردگارم خودم را زیبا می کنم. خداوند خود فرموده است زینت خود را در هر نماز یا مسجدی به همراه داشته باشید. سوره شریفه اعراف آیه 31. من هم دوست دارم که بهترین لباسم را هنگام عبادت بپوشم. خب همراهان عزیز، بار دیگر میلاد فرخنده حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام کریم اهل بیت را به شما روزداران و خداجویان عزیز تبریک و شاد باش عرض می کنیم. خداوند یار و نگهدارتان باد.
باغ جنان ز عطر تو یک بار جان گرفت، وقتی تو را رسول خدا در میان گرفت.
در هوای دلانگیز چمن زنده شد شور شیدایی من، نامه دل برآورد صبا خوانده بر گوش و شاد کنم، میزند شررها به دلم دم به دم کند مشتعلم، داد بهاران بشکفت سر و پا هستیم، میدهد نشاط مستیم باده باران.
سر من میشود به فصل عاشقی خندد بهار آور من
ای یار دیرین جانم شور شیره در هوای دلانگیز چمن زنده شد شور شیدای من نامه دل برآورد صفا خوانده بر گوش و شاخ کهن
ساعت 6:15 دقیقه به وقت ایران و 6:45 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
تاجیکستان در پی افزایش صادرات سیمان بعد 2 میلیون تن، افزایش 2.6 میلیارد دلاری صادرات ایران به کشورهای عربی و آفریقایی و مجمع جهانی بیداری اسلامی حملات رژیم صهیونیستی به نمازگزاران مسجد الاقصی را محکوم کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، در بخش اخبار و مجله خبری در خدمت شما هستیم با اتفاق دیگر همکارانم. یک شنبه 28 فروردین سال 1401 هجری شمسی، 15 رمضان سال 1443 هجری قمری و 17 اپریل سال 2022 میلادی مصادف با سالروز میلاد فرخنده حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام نبیره رسول مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم است. امام حسن مجتبی علیه السلام که در نیمه ماه مبارک رمضان سال 3 هجری قمری در شهر مدینه قدم به عرصه وجود نهادند، نخستین فرزند حضرت علی علیه السلام و حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها دختر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بودند. حضرت علی علیه السلام و حضرت فاطمه سلام الله علیها در روز ولادت اولین فرزندشان کودک خیش را نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بردند تا نامی برایش انتخاب فرمایند و پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نیز به امر خداوند او را حسن به معنای نیکو و پسندیده نام نهادند. امام حسن مجتبی علیه السلام 7 سال را از زندگی خیش در سایه پرمهر جدشان پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم سپری کرد و پس از آن نیز 3 سال شاگردی تیزهوش و یاور صدیق برای پدر گرامیش حضرت علی علیه السلام بود. ایشان پس از شهادت حضرت علی علیه السلام هدایت امت اسلامی را بر عهده گرفت. سخاوت و مهربانی آن حضرت با مردم در دوران حیات و زندگی پربرکت آن امام بزرگوار به حدی بود که مردم به ایشان لقب کریم اهل بیت دادند. رادیو تاجیکی صدای خراسان و رادیو سراسر سرور حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام را به همه دوستداران اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام تبریک و تهنیت میگوید. و حالا تفصیلات خبرهای دریافت شده از تاجیکستان، ایران و دیگر نقاط جهان. تاجیکستان قصد دارد تا سال 2024 حجم صادرات سیمان یا سیمنت را به 2 میلیون تن برساند. با گزارش صدای خراسان و بنابر گزارش ارزیابی شاخص‌های اساسی اقتصاد کلان جمهوری تاجیکستان برای سال‌های 2022-2024 رشد سالانه صادرات سیمان در حجم 200 هزار تن پیش بینی شده است. تا آن زمان قرار است حجم تولید این نوع محصولات ساختمانی به 7 میلیون تن افزایش یابد. بخش صنعتی تاجیکستان خاطر نشان کرد که هر سال بر تعداد ظرفیت‌های تولیدی و حجم تولید سیمان افزوده می‌شود، اما همزمان با رشد تولید تقاضای داخلی برای این محصولات ساختمانی بیشتر می‌شود. تمام تقاضای داخلی برای سیمان با استثنای سیمان رنگی در مقدار کم از طریق تولید داخلی تأمین شده است. در حال حاضر 16 کارخانه در تاجیکستان به تولید سیمان مشغول هستند که ظرفیت سالانه آنها در مجموع 5.6 میلیون تن محصول برآورد شده است. این در حالی است که سال گذشته بیش از 4.2 میلیون تن سیمان در تاجیکستان تولید شد. طبق آمار سالانه حدود 1.5 میلیون تن از کل سیمان تولیدی به کشورهای همسایه صادر شده است. نشست بعدی شورای وزیران امور خارجه کشورهای عضو اتحاد دولت‌های مستقل در ماه می در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان برگزار می‌شود. میخائیل باگدانوف، مدیر دپارتمان اول کشورهای عضو اتحاد دولت‌های مستقل در وزارت امور خارجه روسیه، با اعلام این مطلب گفت جلسات شورای وزیران امور خارجه کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل به طور سنتی دو بار در یک سال برگزار می‌شود و افزود برگزاری جلسه آینده تقریبا روز 13 می در شهر دوشنبه و نشست پاییزی 13 اکتبر با میزبانی قزاقستان در شهر نورسلطان برنامه‌ریزی شده است. بنابر سخنان وی انتظار می‌رود که در این اجلاس وزیران امور خارجه کشورهای عضو اتحاد دولت‌های مستقل در مورد بخش وسیع از مسائل مربوط به همکاری در چارچوب این اتحادیه تبادل نظر، موضوعات مهم بین‌المللی و منطقه‌ای از جمله افزاد در اوکراین را بررسی می کنند. مدیر کل دفتر عربی و افریقایی سازمان توسعه تجارت ایران از افزایش 2.6 میلیارد دلاری صادرات ایران به کشورهای عربی و افریقایی خبر داد. فرزاد پیلتن، مدیر کل دفتر عربی و افریقایی سازمان توسعه تجارت ایران گفت آمارهای منتشر شده نشان می دهد در سال 1400 صادرات ایران به کشورهای عربی و افریقایی با افزایش 20% نسبت به سال 1399 از 13 میلیارد و 595 میلیون دلار به 16 میلیارد و 293 میلیون دلار رسیده است. پیلتن افزود در میان طرفهای اساسی صادرات ایران به کشورهای عربی و افریقایی طی سال 1400 کشورهای عراق با 8 میلیارد و 900 میلیون دلار، امارات با 4 میلیارد و 900 میلیون دلار، عمان با 716 میلیون دلار، غانا با 353 میلیون دلار و آفریقای جنوبی با 254 میلیون دلار به ترتیب رتبه های اول تا پنجم را از آن خود کردند. مدیر کل دفتر عربی و آفریقایی سازمان توسعه تجارت ایران همچنین گفت آمارهای منتشر شده نشان می‌دهد واردات ایران از کشورهای عربی و آفریقایی در سال 1400 با 76% افزایش نسبت به سال پیش از آن از 10 میلیارد و 470 میلیون دلار به 18 میلیارد و 479 میلیون دلار افزایش پیدا کرده است. ریجه یا پرد اقتدار و امنیت نیروی بحری راهبردی ارتش به مناسبت روز ارتش جمهوری اسلامی ایران در بندر انزلی در ساحل بحر خزر برگزار شد. 29 فروردین ماه هر سال یعنی 18 اپریل یادآور فرمان تاریخی مدبرانه و خردمندانه و دوراندیشانه حضرت امام خمینی رحمت الله علیه درباره تعیین روز ارتش جمهوری اسلامی ایران است. به گزارش صدای خراسان، ناخدا حمید رضا سعادت، فرمانده ناوگان شمال نیروی بحری راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران گفت به مناسبت 29 فروردین روز ارتش، رژه شناورهای نیروی دریایی و چرخبالهای نیروی دریایی برگزار خواهد شد. تفتیه که با انتشار کلیپ های تصویری مبهم از آزار و اذیت مهاجران افغانستانی در ایران شروع شده بود، اکنون در حال تبدیل شدن به فرصت است. همکارمان یزدانی از کابل گزارش می دهد.
واکنش ها به تعرض عده محدود به نمایندگی های سیاسی جمهوری اسلامی ایران در افغانستان ادامه دارد. پس از گلباران ورودی سفارت کشورمان در کابل، عده چپن یا همان لباس محلی بر دوش سفیر ایران انداختند و گروه های مختلف نیز برای دلجویی به سرکنسولگری ایران در هرات رفتند. امروز همچنین برخی از ائمه جمعی افغانستان هم در خطبه های نماز جمعه بر هوشیاری دو کشور در این مقطع حساس تاکید کردند. توطئه‌ای که با انتشار کلیپ های تصویری مبهم در شبکه‌های اجتماعی شروع شد، با درایت مردم دو کشور و مسئولان جمهوری اسلامی ایران اکنون تبدیل به فرصت شده. فرصت برای همدلی بیشتر بین دو ملت ایران و افغانستان.
ما دیدیم که خود آقای رئیسی رئیس جمهور ایران هم روی از این موضوعات اقدام کرد، آمد پیش دانشجوهای افغانستان، آمد نماز شام یک جای خوان، افطاری را یک جای کرد.
توطئه‌گران این بار هم سرشان به سنگ خورد. تا جایی که متهمان انتشار تصاویر مبهم آزار و اذیت مهاجران افغانستان در ایران در سه شناسایی تصاویر جعلی از واقعی گذاشتند.
دقت کنید که چه کسی داره با شما صحبت میکنه.
البته اینها غافل از این بودند که مردم افغانستان خود به خوبی درست را از نادرست تشخیص میدهند.
توطئه های استکبار که سرمنشأ از اسرائیل است.
کدام کسی دسیسه یا کدام برنامه هایی داره که میخواید ما چون اختلاف بین دو کشور بنزه، نمیخواید دو کشور همسایه با هم پیشرفت کنن.
این کلیپات دوستای خارجی اضافه نشه بونه. مردم افغانستان ایران با هم برادرن، با هم به یک دین و یک مذهب هستن.
هرچند حساب آن عده محدودی را که به دادن شعارهای تفرقه افکنانه پرداختن باید جدا کرد.
در اینجا هوشیاری هر دو ملت بسیار زیاد مهم است. باید بدانند که در عقب از این امکان از این هست که توطئه و دسیسه بسیار بزرگی در کار باشه.
دشمنان دو ملت از عمق رابطه ایران و افغانستان با خبر بودند. فقط در حوزه اقتصادی اگر بگوییم، بدخواهان دو ملت این را به خوبی می دانند، شریک نخست تجاری افغانستان ایران است.
باید رابطه ایران و افغانستان روز به روز حسنه شود، تحکیم بیابد و شایعات که در اواخر صورت گرفت نباید بالای روابط حسنه دولتین تأثیر منفی بگذارد.
و البته این ایران بود که هیچ زمان درهایش را برای مردم افغانستان نبست. جان زمان که از ترس کرونا حتی همسایگان از صادرات کالا به این کشور محتاج به تولیدات خارجی دریغ کرده بودند.
در زمانی که ویروس کرونا در کشور افغانستان و منطقه سرایت کرد، یکانه مرزی که بر روی افغانستان باز بود مرزهای جمهوری اسلامی ایران بود.
و چه در همین ماهای اخیر که حتی آنهایی که عامل بدبختی امروز مردم افغانستان هستند، سفارتخانه هایشان را بر روی این مردم بستند.
توطئه ها و نقشه هایشون برای تلخ کردن روابط دو ملت ایران و افغانستان همچنان ادامه دارد. توطئه هایی که افغانستان در این 20 سال گذشته بسیار به خود دیده بود. بهنام
یزدانی
خبرگزاری صدا و
سیما کابل. مجمع جهانی بیداری اسلامی در بیانیه حملات رژیم غاصب صهیونیستی و بی‌حرمتی به نمازگزاران مظلوم در مسجدالاقصی را محکوم کرد. جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس فراخوانی برای حضور گسترده مردم در مسجدالاقصی صادر کرد و مردم فلسطین نیز روز جمعه به سمت مسجدالاقصی حرکت کردند. نظامیان صهیونیست با پشتیبانی از شهرک نشانان صهیونیست که مشغول انجام آداب تلمودی در صحنه‌های مسجد الاقصی بودند، با یورش به فلسطینیانی که برای نماز صبح به مسجد الاقصی آمده بودند و در آنجا اعتکاف کردند، قریب به 300 فلسطینی را بازداشت و بیش از 152 نفر را زخمی کردند. مجمع جهانی بیداری اسلامی روز شنبه با انتشار بیانیه با محکوم کردن اقدامات نظامیان صهیونیست در بی‌حرمتی به نمازگزاران مظلوم در مسجد الاقصی تأکید کرد، چشم‌های مسلمانان جهان بار دیگر شاهد بی‌حرمتی ارزش‌های مقدس آنان و تعرض به مسجد الاقصی در ماه مبارک رمضان بود. مجمع جهانی بیدار اسلامی در این بیانیه مقاومت ملت فلسطین در برابر صهیونیست‌ها را ستایش برانگیز خواند. گردان های حزب الله عراق تاکید کرد فلسطینی های آزادی خواه به ماهیت سرکوبگرانه و تروریستی تل اویو پایان خواهند داد. بر گزارش صدای خراسان، گردان های حزب الله عراق با صدور بیانیه حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی به نمازگزاران فلسطینی در مسجد اقصا را محکوم و از موازی کشورهای عربی و اسلامی در این خصوص انتقاد کرد. گردان های حزب الله عراق در این بیانیه آورده است که حملات رژیم صهیونیستی بازتاب دخالت ابزارهای عادی سازی رابطه ها با دشمن برای ساکت کردن صداهای آزادی است که برای آزادی قدس و فلسطین از چنگال صهیونیست ها تلاش میکنند. در این بیانیه همچنین تاکید شده است ملت فلسطین بر رغم مزدوری و همراهی برخی کشورهای عربی و اسلامی با این جنایت ها علیه خود همچنان در برابر رژیم جنایتکار صهیونیستی ایستادند. حمله وحشیانه روز جمعه نظامیان صهیونیست به نمازگزاران روزه‌دار فلسطینی با محکومیت بسیاری همراه بود. دانشجویان دانشگاه سوربن پاریس با راه اندازی جنبش نه مکرون نه لوپین چند روز است با تسخیر دانشگاه و تعطیلی کلاس‌های درس اقدام به تظاهرات‌های روزانه و شبانه می‌کنند. همکارمان شهسوار حسینی از پاریس گزارش می‌دهد.
اعتراضات به نتیجه دور نخست انتخابات ریاست جمهوری در فرانسه روز به روز ابعاد خشن‌تر و گسترده‌تری پیدا می‌کند. دانشجویان دانشگاه سوربن پاریس با راه اندازی جنبش نه مکرون نه لوپن چند روزی است با تسخیر دانشگاه و تعطیلی کلاس‌های درس دست به تظاهرات‌های روزانه و شبانه می‌زنند.
دانشجوهای دانشگاه سوربن در حال نوشتن دست نوشته‌هایی هستند برای ادامه اعتراضات.
On est rassemblés ici parce que spontanément il y a eu une occupation à la Sorbonne contre le
اطراف دانشگاه سوربن جمع شدیم تا بگیم نه مکرون نه لوپن. مکرون در این 5 سال جز سرکوب و دروغ چیزی نداشت و خانم لوپن هم یک نجات پرسته.
شعار نه به راست افراطی فاشیستی لوپن و نه به نئولیبرالیسم مرتجع و مستبد مکرون حالا به خیابان‌های پاریس و عموم مردم کشیده شده است. نیروهای امنیتی، پلیس و ژاندارمری دانشگاه سوربن و خیابان‌های اطراف را اشغال کرده و از برپایی هر گونه تجمع دانشجویی خودداری می‌کنند. هنوز از تعداد دانشجویان بازداشتی خبری درج نکردند.
دانشگاه سوربن امروز هم تعطیل هست و خیابان‌های اطراف این دانشگاه توسط پلیس بسته شده. دانشجوها برای بسته شدن دیگر دانشگاه‌ها در اعتراض به انتخاب مکرون و لوپن
مدیران شرکت سهامی راه آهن ازبکستان با رئیس اداره راه آهن افغانستان دیدار کردند. مقامات شرکت سهامی راه آهن ازبکستان در شهر ترمیز با هیئت افغانستان به سرپرستی بخت الرحمن شرافت رئیس اداره راه آهن افغانستان دیدار کردند. طرف افغانی بابت اقدامات و تلاش های در دست انجام جهت تحکیم رابطه دو جانبه، افزایش حجم حمل و نقل بارها از افغانستان و همچنین کمک های سری وقتی و همچنین در تلاش در ارسال بارها از طرف ازبکی قدردانی کرد. در این دیدار همچنین بر اهمیت اجرای مشترک طرح‌های زیربنایی از جمله طرح ساخت خط راه آهن ترمیز مزار شریف کابل پیشاور تاکید شد. مبادلات بازرگانی دو کشور در 7 ماه سال 2021 حدود 406 میلیون و 400 هزار دلار بوده است. در ازبکستان 110 شرکت افغانستانی فعالیت میکنند. مسکو در واکنش به تحریم های ضد روسی بریتانیا ورود نخست وزیر و وزیران دولت بریتانیا را به روسیه ممنوع کرد. روسیه 24 فوریه در پاسخ به درخواست مقامات دنیسک و لوگانسک در شرق اوکراین برای محافظت در برابر حملات شدت یافته نیروهای اوکراینی حمله به اوکراین را آغاز کرد. بریتانیا در هماهنگی با متحدان غربی با هدف فلج کردن اقتصاد روسیه به بهانه مجازات در قبال حمله به اوکراین
بیش از 1000 فرد و نهاد وابسته به دولت روسیه را از جمله در صناعت، از قبیل کشتیرانی، دفاعی و نخبگان سربندمند نزدیک به ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه تحریم کرده است. به گزارش صدای خراسان و نقل از خبرگزاری فارس، وزارت خارجه روسیه روز شنبه اعلان کرد بوریس جانسون نخست وزیر، لیز تراس وزیر امور خارجه، بن والز وزیر دفاع بریتانیا و 10 عضو دیگر دولت و سیاستمداران این کشور بر روسیه را سفر آنها را بر روسیه ممنوع کرد. این وزارتخانه در بیانیه تاکید کرد این اقدام با توجه به اقدام خصمانه و بی سابقه دولت بریتانیا به ویژه ایجاد تحریم ها علیه مقامات بلندپایه روسیه انجام شده است و به زودی فهرست را گسترش خواهد داد. مخالفان طرح انتقال پناهجویان به رواندا مطرح شدن این طرح را تلاشی برای سرپوش گذاشتن بر ناکامی های جانسون می دانند. همکارمان قاسم زاده از لندن گزارش می دهد.
واکنش ها به طرح جنجالی نخست وزیر انگلیس علیه پناهجویان که از همون ساعت اولیه رونمایی آغاز شد همچنان ادامه دارد. طرحی که با قرارداد اولیه 120 میلیون پوندی با دولت رواندا اجرایی شده و بر اساس آن پناهجویانی که بدون مجوز وارد انگلیس شوند به کشور آفریقایی رواندا حدود 7000 کیلومتر دورتر از انگلیس منتقل می شوند.
بر اساس توافق جدید با دولت رواندا هر کسی غیرقانونی وارد بریتانیا شود، همچنین افرادی که از ابتدای سال غیرقانونی به این کشور آمده اند برای یک زندگی جدید به کشور رواندا اعزام می‌شوند.
بر اساس گزارش رسمی منتشر شده در انگلیس، بوریس جانسون نخستین رئیس دولت در این کشور است که در زمان نخست وزیری مرتکب جرم شد و با قانون شکنی و نقض قوانین قرنطینه در اوج محدودیت‌های کرونایی با جریمه مجازات شده است. قانون شکنی‌های دیگر او نیز در دست بررسی است. حالا شماری از سیاستمداران معتقدند بوریس جانسون برای انحراف افکار عمومی و لاپوشانی این جرایم با دست پاچگی از طرح جنجالی دولتش و زودتر از موعد رونمایی کرده است.
من فکر می‌کنم طرحی از سر استیصال است و هدف اصلی نخست وزیر این است که با انحراف افکار عمومی قانون شکنیش فراموش شود.
بلا فاصله پس از رونمایی از طرح دولت انگلیس در لندن 7000 کیلومتر دورتر، پریتی پتل وزیر کشور انگلیس هم در نشست خبری با همتای رواندایی خود همه چیز را برای اجرای این طرح مهیا دانست. بر اساس گزارش‌های رسمی در حدود 30 سال اخیر انگلیس در 8 تهاجم نظامی بزرگی که بیشترین آوارگان را بر جای گذاشته نقش داشته است.
من بسیار ناراحت و غمگینم از اینکه چطور میتوان جنگ به راه انداخت و علاوه بر کشتار وسیع انسان‌ها با تخریب و ویرانی میلیون‌ها نفر را آواره کرد و بعد حتی در پذیرش شمار کمی از آنها سختگیرانه‌ترین شیوه‌ها را به کار گرفت.
شماری از نهادهای مدنی و فعالان ضد جنگ و حامی حقوق بشر با اشاره به آوارگی میلیون‌ها نفر در پی جنگ‌هایی که غرب به ویژه آمریکا و انگلیس از جمله در عراق و افغانستان و سوریه و لیبی به راه انداختند، چنین رفتاری را با مهاجران و پناهجویان شرم‌آور توصیف کردند.
برای ما در بریتانیا مهمه که به دولت خود بگیم که این شرم‌آوره با جنگ افروزی در کشورها به ویژه در عراق و افغانستان موجب آوارگی میلیون ها نفر شده و حالا چنین رفتار غیر انسانی با آوارگان داره.
انگلیس ششمین اقتصاد بزرگ جهان در حالی دولتش راه ورود پناهجویان و آوارگان به این کشور را سد کرده که از میلیون ها آواره جنگی پارسال کمتر از 29000 پناهجوی آواره جنگی وارد این جزیره شدند. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
در همین حال کمیسیرای عالی سازمان ملل متحد نیز طرح ضد مهاجرتی دولت بریتانیا برای انتقال اجباری پناهجویان به رواندا را غیرقانونی خواند. به گزارش صدای خراسان، گلیات تریکس مشاور دبیرکل کمیسیرای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد روز شنبه اعلان کرد که طرح ضد مهاجرتی دولت بریتانیا برای انتقال اجباری پناهجویان به رواندا خلاف مقررات و موازین بین المللی است و کمیسیرای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد چنین اقدامی را شدیداً محکوم میکند. پایان نشر خبرهای سیاسی از گوشه و کنار جهان و اکنون در ادامه بخش ورزشی رو با هم میشنویم.
سلام شنوندگان عزیز، در ادامه اخبار امروز با چند خبر ورزشی توجه فرمایید. عملکرد ضعیف وحدت حنانوف در بازی پرسپولیس و آلومین عراق با انتقاد تند هواداران پرسپولیس مواجه شد. این بازیکن تاجیکی رو دو گل حریف مقصر بود و اصلا نتوانست انتظارات را برآورده کند و البته بعد از بازی از هواداران پرسپولیس عذرخواهی کرد. یک منبع خبری اعلان کرد حنانوف و سفرو برای فصل آینده هیچ شانسی برای ماندن در پرسپولیس ندارند و باید به کشور خود برگردند. حتی اگر گل محمدی در پرسپولیس نماند، بعید است وحدت حنانا و منوچهر سفروف ماندنی شوند. البته قرارداد جذب آنها خیلی بالا نبود، اما به هر حال این مدت نتوانستن انتظارات کادر فنی و کارشناسان را برآورده کنند. اما گل محمدی هم قصد ندارد در ادامه رقابت های لیگ برتر از وجود این دو بازیکن استفاده کند. در ادامه مسابقات لیگ قهرمانی آسیا شب گذشته تیم استقلال تاجیکستان که گروه ای مسابقات قرار دارد رو در روی قهرمان سال گذشته این رقابت ها یعنی الهلال عربستان قرار گرفت و با نتیجه 1-0 مغلوب شد. گل این مسابقه را سلمان فرج در دقیقه 52 بازی به ثمر رساند. تیم استقلال تاجیکستان پیش از این در برابر دیگر تیم های این گروه الشارجه امارات و اریان قطر با شکست روبرو شد. همکنون تیم استقلال تاجیکستان با 3 بازی و 3 باخت در رده آخر جدول رده بندی گروه ای این مسابقه قرار دارد. این مسابقه در عربستان برگزار می شود. شاد و پیروز باشید.
خب شنوندگان عزیز، در ادامه تفسیر سیاسی به آگاهیتون می رسد که باز هم از همکارم آقای امیری می شنویم.
سازمان‌های اطلاعاتی ایالات متحده نتوانستند اطلاعاتی برای حمایت از ادعای جو بایدن رئیس جمهور این کشور مبنی بر اینکه روسیه در حال نسل‌کشی در اوکراین است جمع‌آوری کنند و گزارش‌های اطلاعاتی آمریکا در مورد اوکراین از این ادعاها پشتیبانی نمی‌کنند. یک مقام اطلاعاتی ایالات متحده در این زمینه گفت نسل‌کشی شامل هدف نابودی یک گروه قومی یا ملت است، اما تا کنون چنین چیزی در اوکراین رخ نداده است. پیش از این جو بایدن در چارچوب جنگ و حملات لفظیش با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه برای نخستین بار او را به نسل کشی متهم کرد و گفت که حملات پوتین به اوکراین نسل کشی است. بایدن گفت هزینه های خانواده های آمریکایی و توانایی آنها برای تأمین سوخت ماشین هایشان نباید با اعلام جنگ از سوی دیکتاتور که در آن سوی جهان نسل کشی میکند وابسته باشد. به نظر میرسد آمریکا و شرکای غربیش که کارزای گسترده و همه جانبه را ضد روسیه به بهانه جنگ اوکراین برای انداختند در صدد هستند تا به هر نحو ممکن مقامات روسیه با ویژه ولادیمیر پوتین را به ارتکاب جنایت جنگی در اوکراین متهم سازند. تا بدین ترتیب به زعم خود مقدمه پیگیری بین المللی آنها را از طریق دیوان بین المللی کیفری مستقر در لوحه فراهم سازند. بایدن تا کنون صفات مختلف مانند قاتل، فاقد روح، قصاب و جنایتکار جنگی را به پوتین نسبت داده است. هدف وی از این اقدام ایجاد جو منفی ضد رئیس جمهور روسیه در سطح جهانی و کاهش مشروعیت و مقبولیت او است. در واقع دولت بایدن در عرصه های سیاسی، نظامی و اقتصادی روسیه را هدف قرار داده است. واشنگتن در کارزای گسترده اش ضد مسکو پس از آغاز عملیات نظامی روسیه در اوکراین اکنون کارزا را به حوزه جنگ روانی گسترش داده و با ویژه ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه هدف این حملات روانی و تبلیغاتی است. با این حال این تلاش با ویژه از سوی بایدن رئیس جمهور آمریکا با ناکامی های چند مواجه شده است. با ویژه در برهه کنونی اتهام زنی جدید بایدن ضد پوتین و متهم کردن او به نسل کشی حتی با عدم حمایت از جانب سازمان های اطلاعاتی آمریکا مواجه شده است. اتهام زنی بایدن ضد پوتین با ویژه پس از رویداد بوچا در حومه کیو پایتخت اوکراین و کشف شماری از اجساد تیرباران شده و نسبت دادن آن به نیروهای روسی روسی و نیز درباره شهر بندر ماریوپول اکنون که بیشتر آن در تسخیر نیروهای روسی و شبه نظامیان دنیتسک در آمده است مطرح شده است، در حالی که گزارش‌های متعددی درباره استفاده از غیر نظامیان به عنوان سپر انسانی و نیز ممانعت از خروج مردم از ماریوپول از جانب گروه‌های شبه نظامی اوکراین با ویژه بتالیون آزوف مطرح شده است. دیمیتری پاسکوف سخنگوی کرمل در پاسخ به سخنان بایدن گفته است روسیه چنین ادعاهایی را تلاش برای تحریف کامل اوضاع میدانی و غیر قابل قبول میداند. مسئله مهم این است که تا زمانی که تحقیقات مستقل بین المللی در زمینه رویدادهای بوچا و ماریوپول از جانب نهاد بین المللی مانند سازمان ملل و یا دیوان بین المللی کیفری صورت نگیرد، متهم ساختن روسیه در زمینه کشتار غیر نظامیان اقدام فاقد سند و شواهد بوده و صرفا در راستای تلاش آمریکا برای تخریب وجهه روسیه و رئیس جمهور آن تلقی می شود.
شنوندگان عزیز، در پایان بار دیگر توجه شما را جلب می کنیم به عنوان های خبرهای مهم. تاجیکستان در پی افزایش صادرات سیمان به 2 میلیون تن، افزایش 12.6 میلیارد دلاری صادرات ایران به کشورهای عربی و آفریقایی و مجمع جهانی بیداری اسلامی حملات رژیم صهیونیستی به نمازگزاران مسجد الاقصی را محکوم کرد. بابت همراهیتان با بخش اخبار و مجله خبری از شما منت داریم. در پناه حق باشید.
تشکر و قدردانی میکنم از همکارانم در بخش سیاسی. از شما هم سپاسگزارم که از آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی با من و همه همکارانم همراه بودید. روز و روزگار بر شما خوش، عیدتون مبارک، خدا نگهدار. عشق من با تو ندارم.
تو بشکن دهی آخه سر و سامانی عاشقت بودم عاشقت هستم می نشیدم در خاک بازایی تو چرا شدم عاشق تر